رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از فرصتی که من دادین.
خواهش می‌کنم.
سوال من راجع به پسر 3 ساله خودم هستش و چند وقتی حدود 8 ماه پیش ما این بچه رو بردیم دکتر و چون که سپیچ دیلی داشتن و گفتن که امکان داره که مایلد آتیزم هم باشه. من اون موقع با شما تماس گرفتم و خیلی ممنون از اینکه راهنمایی کردیم به کلاس Child Development Institute هست بردیم و خیلی پیشرفت کرده بچه، خدا رو شکر. سوال من الان اینجا هستش که الان دارن ریکومند میکنن چون بچه به سن 3 سالگی رسیده و دیگه دولت فاند نمی کنه این مدارس رو، به ما گفتن که باید به کلاس های ABA ببریم. مطمئنن آشنایی داریم با این کلاس ها که یه مقدار بیشتر با بچه فرم هستن و
خب آخه یه مقدار اون بچه ها چون یه نوع دیگری با موضوع برخورد میکنن، در قول معروف اون وایرینگ مغزشون متفاوته، ناچار یه مقدار اونا رو روی روتین و یه نوع دیسیپلینایی رو خواهند گذاشت، چون از اون طریق فکر میکنن که وقتی که شرطی بشه و بیاموزن خودشون راحت و آسوده کارهای درست رو میکنن و گرفتاری با خودش برای خودشون دیگران به وجود نمیارن.
بله، اینو میخواستم فقط ببینم اموشنلی چقدر یه حالت سربازی رو داره بگه واسه بچه 3 ساله.
آخه داستان این است که نصب کنید، ببینید اگر ماجرای در خودماندگی، حالا حتی نوع خفیفش هم هست، اولین پرسشی که مطرحه که نمیدونم جوابشو برای من دارید یا نه، چقدر از نظر ذهنی عادیه یا عقب افتاده است؟
آقای دکتر من چون من خودم نه از خیلی از آشنایان و اینا نمیدونم، میدونم که الان شما میگید که اینا هیچ کدوم روانشناس نیستن که
نه تست میخواد، نه تست هوش رو میخواد،
تست هوش رو اینا رو که کردن اینا اصلا گفتن که هیچ گونه منتال ریتاردیشن نداره.
اون بسیار خوبه، چون ببینید بچهای اتیسم دو گونه، اونایی که منتال ریتاردیشن و عقب ماندگی و عقب افتادگی دارن، اونایی که ممکنه اینتלקچوال بوردر فانکشنینگ باشن بین 85 تا 70 تا 84 باشن و اونایی که بالاترن. بهره هوشی رو به شما چه دادن؟
بهره هوشی رو نگرفتیم واسهشون بخواید، ولی تستایی کردن که از برات مثلا بلاک ها رو
روی
هم دیگه بذارن یا مثلا
خب اونا درست انجام بشه مقدار تست هوشه. حالا ببینید اون چیزی که مهمه، علت این که به شما میگم اینه، اگر با ریتاردیشن همراه میبود که خوشبختانه نیست، مسئله جور دیگه بود. حتی وقتی هم که بهره هوشی عادی باشه، فرض کنید بهره هوشی 100 باشه، اصلا اون زمینه های اموشنال رو نداره. یه دلیل این که اصلا گرفتار اتیسم میشه برای این که در حقیقت دایره احساسی عاطفی بسته است و بنابراین شما با یه آدم عادی روبرو نیستید که مثلا دوریش از پدر و مادر و یا احتمالاً ندیدن نوعی سازش و سازگاری به عنوان محبت اذیتش کنه. او احتیاج دقیقاً به یه دیسیپلین داره، درست مثل این که شما بیاد بگید که کسی که میخواد خلبان باشه باید یه اصولی رعایت کنه، مثلا نمیتونه هیچ‌وقت مشروب بخوره. اسم این نمیشه گذاشت که به احساسات و عواطفش توجه نمیکنه چون شاید دوست داشته باشه عرق بخوره. شما حرف این است که یه مسئولیتی داری که با این مسئولیت نمیتونی مواد مخدر یا مشروب استفاده کنی و 200-300 تا مسافر تو هوا ببری. حتی همین کار شما سر رانندگی برای مستی دارید یا برای مواد مخدر دارید. روزی که فرزند من و شما اتیسم هست، او احتیاج به یه مقدار دیسیپلین رفتاری داره که سیستم مغزیش خطی رو بیاندازه. درست بس که شما فرض بفرمایید وسط یه صحرایی یا یه محلی اینقدر میری تو میاد که میشه اون جاده، یعنی دیگه از این بعد آدما میدونن بعد از اینجا رفت چون همه از این ور میرن. این خطه که او رو کمک میکنه و الا پراکندگی کار دستش میده. علتش هم این است که چون ارتباط برقرار نمیکنه، یه مقداری از نظم و انضباط و یه مقداری رعایت اصول و قواعد او رو کمک میکنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر بهش گفته بشه که تو 4 ساعت به 4 ساعت باید غذا بخوری و اینو تو سیستم بیارن، این خیلی برای سلامتیش بهتره، آسیبی هم نمیخوره، تا اینکه یه آدمی که مثلا بی‌اعتنا نسبت به خوردن غذاست یا اصلا متوجه نیست که گرسنه‌ش هست و میتونه اینقدر غذا نخوره که مثلا بیهوش بشه بیفته. بنابراین شما در شرایط عادی نیستید که بخواید رفتار عادی داشته باشید. نتیجتاً الان که در این زمینه پیشرفت‌هایی به دست اومده، حتی از طریق نوروفیدبک هم برای اتیسم، البته تو سنای یه ذره بالاتر، کاملا میتونن کمک بگیرن برای که مغز رو میتونن به نوعی پروگرام کنن که حداقل فعالیت‌های لازم و عادی و معمولی رو انجام بده، شما حتما باید از این استفاده کنید.
و میفهمم حضرت آقای دکتر، ولی تمام چیزهایی که لطف کردین گفتین، من هیچ کدوم مسائل رو با پسرم ندارم. یعنی پسرم پرفکتلی منو میشناسه. از اگه بخوایم از خونه بریم بیرون گریه میکنه، دوست داره هر چند وقت یه بار خودش بیاد ما رو بغل بکنه. ولی شناختی که من خودم شخصا از آتیزم دارم، کسانی که آتیزم دارن اینا اصلا پدر مادرشون رو جزء فرنیچر میبینن، جزء پیس آف فرنیچر. هیچ احساسی
نه. خب ببینید عزیز، نه صبر کنید، اولا تو به این شدت نیست، ولی نه صبر کنید، این به این شدت نیست. دومین مسئله خودتون گفتید در جا پر از اون، اگر شما تشخیص رو مورد تردید قرار میدید، خب باید اون رو حل کنید. ببینید اگر شما میپذیرید، تا اینکه بگم مهم هست و از ذره بحث دارم، اگر شما میپذیرید که فرزند شما خفیف آتیزم رو داره، این که شما رو بغل میکنه نمیکنه معنایی نداره. اون میتونه فقط به عنوان یه یادگیری رفتاری باشه، پس اون زمینه احساسی عاطفی درگیر نیست. گریهش هم میتونه یه مکانیزم عادی باشه، ولی که براش معنایی نداره، یا حداقل به اندازه یه بچه عادی معنایی نداره. اگر شما نه میگید نه بچه من آتیزم نداره به خاطر اینا، که میتونم حرفتون بفهمم، پس اونو باید مشخص کنید. چون اگر من شما پذیرفتیم که خفیفه در خودماندگی آتیزم رو داره، باید بپذیریم که این بچه ها از طریق انضباط راحت ترن، رنج کمتری میبرن، آسیب کمتری میبینن، دیگران رو هم کمتر اذیت میکنن. یعنی درست مثل اینمونه که شما میتونید توی ادارتون راحت و آسوده باشید، ولی اگر شما یه ارتش در حال جنگ دارید، دیگه اون آزادی رو به کارمندا نمیتونید بدید که هر وقت دلشون خواست بیاد، اگرم فلان خواستن با نظر شما مخالف باشن. با نظر شما مخالف باشن، شما اگر فرمانده باشید دستور حمله صادر کنید، خود شما بر اساس قوانین البته جنگی و یا نظامی میتونید اون رو بکشید، در حالی که این کار شما با کارمندتون دفتر نمیتونید بکنید. شرایط غیر عادیتون رو اگر غیر عادی است بپذیرید، اگر نیست و فکر کنید فرزند شما عادی است و فرزند یه تأخیر داره، خب با تأخیرش باش برخورد کنید. ولی اگر آتیزم داره و بعدم اونایی که آشنا هستن پیشنهاد میکنن، بعدم میتونید با یه متخصص بیشتر در جهت بود و نبودش یا شدتش گفتگو کنید، اونا بیشتر میدن. چون مهم در این گونه موارد تشخیص این مقدار داروست. یه کسی باید 1 گرم دارو رو بخوره، کسی تا 5 گرم هم میتونه، یه کسی هم اصلا قرار نیست بخوره.
سوالی من هستش آقای دکتر، نمیخوام بیشتر وقتتون رو بگیرم. من درست الان یه حالت کانفیوژن هستم، چون یه دفعه دکتر خوردیم، دکتر گفته این فقط مثل رگولر اسپیچ دیلی، و یه دکتر دیگه بردیم که گفتن مایلد آتیسم، و اینه که ما درست در واقع من
نه بذار صبر کنید، بذار قرارتون کنم همینجا تکلیف شما روشنه. شما اقلا 2 تا دکتر خوب دیگه میخواید، برای که اگر این رابطه اقلا در حقیقت تشخیص 3-1 نشه، تشخیص نیست. اگر هر دو یه چیز گفته بودن پایان کار بود، حداقل برای آدمی که وسواس نداره. وقتی 2 تا نظر متفاوته، شما نه تنها نظر عقیده سوم میخواید، نظر من عقیده چهارم هم میخواید، برای که شما حداقل باید. و بعدم تازه من اگر جای شما باشم، برای که موضوع مهمه، عقیده اون 4 نفر یا 2 نفر یا 1 نفری که با بقیه مخالفه رو با دیگری میذارم، حتی بهشون ویزیتشون رو میدم، میگم لطفاً 15 دقیقه 20 دقیقه راجع به بچه من با هم صحبت کنید. من هرگز نمیذارم موضوعی به این مهمی این دکتر اینو بگه اون دکتر میگه تمام شد، ابدا. من میرم به این دکتر میگم پول تو رو میدم، به اونم میگم از هر دوتاشون ساعت 10 وقت میگیرم، بعد میرم پلو یکیشون میشینم میگم لطفاً این 20 دقیقه رو به جای که با من صحبت کنی یا نیم ساعت رو، این نیم ساعت رو با اون دکتر صحبت کن، پول هر دوتاشون هم میپردازم. شما دوتا همدیگر رو به بحث بشینید و من بگید نظرتون چیه، چون اتفاقا اونجاست که دقیقا شما میتونید بفهمید که اینا کجا ایستادن. حتی یه ذره میتونید ازشون خواهش بکنید که روی فرض کنید میکروفونی بذارن که بشنوید، یه کانفرنس کال بذارید. ببینید عزیز، توی مسائلی از این قبیل، من همیشه مثالی که عرض کردم، شما من میفرمایید یه لیوان آب سرد به من بده، من میگم اون اونجاست، فکر کنم سرد باشه، مثل اینکه فکر می‌کنم تازه از یخ نباشه، ولی گرم باشه، چند بذاری. اما فرض بفرمایید که یه دوای قلبه که کسی میفته میگن این دوای قلبشه، میگم نه مثل این نیست، اونو باید بخوره. من که اینجا نمیتونم باز مثل همون لیوان آب عمل کنم، من مسئله مرگ و زندگی دستمه. اینجا شما باید مطمئن بشید که دارویی که به اون آدم میدید همون داروییه که اون میخواد که از مرگ نجات پیدا کنه. ولی در مورد اول اهمیتی من نمیدم، داشتم انگلیسی عرض می‌کردم که حالا آب شما سرد یا گرم چه اهمیتی داره؟ بعد میخوریم میگه نه گرم، خب گرم بود، گرم بود، بذار کنار یا یه لیوان دیگه بردار، ولی با دوا که نمیشه این کار کرد. شما با یه مسئله تشخیصی روبرو هستید که به گفته خودتون میخواید بر مبنای اون یه تصمیمی بگیرید در جهت محیط آموزشی. بنابراین بسیار طبیعی است که من اصلا در این گونه موارد رها نمی کنم موضوع رو. به همین جهت است که نه تنها یه نظر سوم و چهارم رو میخوام، یکی از کارهایی که میتونم بکنم با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید، حتی اون دو نفری که با هم نظر مختلف دارن با هم صحبت کنن تا ببینید کدامشون با توجه به اطلاعات میتونه دیگری رو قانع کنه و هر دو تاشون میتونن راجع بهش صحبت کنن، که خواهش ازتون میکنم با هم گفتگو کنید. دو تا آدم حرفه‌ای که تخصص دارن، حتی ممکنه یکیشون بعدن تسلیم نظر دیگری بشه، تکلیف شما روشنه.
آقای دکتر، این دو تا دکتری که رفتیم اینا حدود مثلا یه پرسشنامه حدود مثلا 20 تا 30 تا سوالو میذارن از شما میپرسن، بعد کدوم آیا این کارو میکنه، آیا لباس خودش میپوشه؟
نه این کار کافی نیست عزیز، این کافی نیست.
دیاگنوز دیگه چجوری ما میتونیم؟
نه شما نمیدونم شما کجا هستی، کجا منطقه زندگی میکنی شما؟
ما طرفه بودن هیلز هست.
به نظر من شما یکی از بهترین کارهایی که میتونید بکنید با قسمت سایکیاتریک UCLA تماس بگیرید. اونا یه مقدار هزینه بیشتر دارن، ولی نه تنها تکلیف آتیزم رو روشن میکنن، تمام پرونده دیگر بچه شما رو هم از نظر هر نوع مشکل و مسئله دیگر هم یک بار و برای همیشه حل میکنن. بنابراین تو این گونه موارد اصلا جسارتی نیست، ولی پزشکان منفرد جز در مواردی که مسئله مشخصه و دو نفرشون هم با هم توافق کامل دارن، عقیدهشون رو نمیشه به عنوان نظر نهایی گرفت. من جای شما باشم این مسئله رو یک بار برای همیشه حل میکنم.
چون تمام این سوال رو میکنم، چون تمام چیزهایی که اینا دارن میگن من میبینم این بچه هم هیچ کدوم از اینا رو نداره.
خب
پرفکت آی کانتکت داره، یعنی اصلا تو تیپ توینگ خیلی کم تیپ توینگ داره، سلیپینگ هند داره که اونم داره یواش یواش اصلا از بین میره. ولی یک سال پیش که با شما صحبت کردم شما گفتین دفنیتلی مدرسه رو بذاریم بره چون ضرری نداره جز اینکه بخواد چشمش باز بشه به دنیای جدید و اینا، بتونه با اسم بازی ها بازی بکنه و اینا، ضرری دیگه ای نداره. اینه که گفتیم که یه سالو بره، ولی الان همون کارو باید بکنیم. بعد فقط گفتیم قسمت UCLA باید تماس بگیرم.
من فکر کنم که اونجا خاطرتون آسوده است، برای که این مرکز از نظر پزشکی و از نظر روانشناسی که اول قسمت دیپارتمنتش، از نظر پزشکی اینا هم هفتم در تمام امریکا، به یک اعتبار یک نوعی جز دهتای اول در دنیا. شما یه همچین مرکزی رو وقتی کنارتون هست که نمیتونید بذارید برید سراغ بسیاری از ما آدمایی که درس خوندیم ولی درس اون رو خوب نخونیم و اصلا استعدادش هم نداره. نه به نظر من صرف نظر از اون آدم ها، این موضوع ذره جدیتر از اینه که با یه همچین تستای سطحی سرانگشتی شما بتونید مسئله رو روشن کنید و بر مبنای اون در حقیقت زندگیتون رو استوار کنید. یعنی همچه ریسکی رو اصلا نمیشه کرد.
و آخرین سوالم آقای دکتر، مایلد آتیزم چیزی هست که هر وقت بزرگ بشه چیزی هست که یعنی تریتبل بشه یا
احتمالا هست؟ برای که پیشرفت های علمی هست، ولی الان نه، الان فقط در حقیقت این درست مثل یه محدودیتی است که من و شما مثلا از نظر قد داریم، یعنی باید اونو بپذیریم با او برخورد کنیم. درست مثل محدودیتی که الان شما راجع به سن فرزندتون دارید که انتظار یه بچه 6 ساله ازش نمیتونید داشته باشید. ببینید آتیزم و در خود ماندگی به مقدار زیادی یه مقدار از توانایی ها و قابلیت رو در یه زمینه‌ای کم کم میکنه. نوعی رو که میتونه زیاد کنه، برخی از وقت عجیب و غریبه که نمونه برجستش فوتوگرافیک مموریه. من نمیدونم چقدر وقتی یه چیزی رو میبینه خاطرش میمونه و حافظش از این نظر چقدر خوبه.
خیلی
خب اون علامت خوبی نیست،
یعنی خیلی خوب رجیستر میکنه اینو،
یعنی تصویر رو اگر خوب میگیره اون علامت خوبی نیست. یعنی آدم سالم کسی است که عکسی رو که میبینه بعدن به راحتی نمیتونه توصیف کنه یا به در ذهن داشته باشه. بچهای آتیستیک یه درصدشون تواناییشون همینه دیگه، اصلا اینقدر مغز در حقیقت فوتوگرافیک دارن که اگر یه یلو پیج 500 صفحه‌ای رو ورق بزنن شما تلفن‌های همه رو تقریبا حفظن. علتش هم این است که فرقی نمی‌کنه، برای که در ذهنشون صفحه به صفحه است، مثل اینکه من یه صفحه رو باز کنم شما تلفن یه کسی رو اونجا پیدا کنم. اون اتفاق دقیقاً یه نوع تند شدید آتیزمه. به همین جد است که یه مقداری باید مطمئن بود که اون چیزی رو که برخی از اوقات ما خوب و مثبت می‌بینیم متأسفانه علامت بیماری نباشه. درست مثل همین موضوع. و به همین جهت که شما برای که خاطر خودتون آسوده کنید. چون گفتم من فرزندم هر عیب و ایرادی داشته باشه اگر مطمئن باشم دیگه میپذیرمش و باهاش کنار میام. نکته ای هم که مجبورم به شما بگم و دلم میخواد این رو با تمام وجودم میگم بپذیرید اینه که هدف واقعی و نهایی این است که بچه من و شما خوشحال و شاد و خوب و راحت باشه و بسیاری از این بچه های عقب افتاده و بسیاری از این بچه هایی که با آتیزم و اینا روبرو هستن 5 تا 10 برابر خوشحالتر و شادتر و بهتر و راحتر هستن از بچه های سالم. بنابراین چون هدف اونه به نظر من باید موضوع رو در حد خودش دید و بی خودی بازی های دیگه در نیورد. به همین جهت است که من اگر چنین فرزندانی می داشتم فرقی برام نمی کرد. نه به خاطر اینکه پدرم، نه به خاطر مهر پدری یا هر چیز، نه به خاطر واقعیت. این همون چیزی است که من وقتی تو اتاق عمل میرم بزرگترین آرزوم اینه که بیهوش باشم، که کار رو حس نکنم. و بنابراین بسیاری از این بچه‌ها یه نعمتی که دارن این است که برخی از اوقات 1/10 بچه‌های دیگه آسیب نمی‌بینن. به همین جهت است که تشخیص رو بدید و اون رو بپذیرید، برنامه‌اش عمل کنید. به هر حال آرزو می‌کنم که بهترین‌ها براتون اتفاق بیفته.
خیلی ممنون.